خدایا شکر ما امروز در تهران و اکثر شهرهامون شاهد بارش باران و برف بودیم. اعلام شده که بارش ها 23% بیشتر از شرایط نرماله.
ببینیم، ما معمولا توی آمارگیریه که انجام میدیم دو مدل آمار هست، از جمله تو بحث بارش ها. وزیر نیرو اعلام کردن که بارش های پاییز امسال تا کنون 23% بیشتر از شرایط نرمال بوده، ولی خب در مقایسه با سال گذشته که آمار بررسی میکنیم میبینیم که 25% بارش ها کمتر شده. یعنی سال گذشته ما بارش های بیشتری رو داشتیم. آقای اردکانیان که رفته بود به جلسه کمیسیون عمران مجلس، بعد که از جلسه خارج میشه در جمع خبرنگاران حاضر میشه و سوال میکنن در خصوص وضعیت بارش ها که اعلام کردن که مقدار، حالا من خدمت دوستان عرض کردم، بعد اعلام کردن که سازمان هواشناسی ظاهرا برای پاییز امسال برای برخی از مناطق وضعیت بارش نرمال و بعضی رو کم پیش بینی کرده بوده، ولی خب مجموعاً پیش بینی که صورت گرفته ما بررسی میکنیم میبینیم که کمتر از اون چیزی بوده که ما فکر میکردیم که باید بارش اتفاق بیفته. اشاره هم داشتم به موضوع طرح پویشی که راه اندازی کرده وزارت نیرو در خصوص راه اندازی طرح‌های مختلف آب و برق توی کشور. گفتن که تو طرح پویش 227 طرح آب و برق تو سراسر کشور افتتاح شده، تعدادش تو استان کرمانشاه بوده، و اشاره هم داشتن به پروژه‌ای که قراره که انشالله امروز با حضور خود ایشون و برخی از مسئولین محلی توی استان کردستان به بهره برداری برسه.
خب آقای تعلیمی، از سه شهر جدید هم بگید که به طرح ملی مسکن تهران اضافه شده.
من خانم ساکیب، ممکنه که دوستان سوال داشته باشن، من میدونم بعضی پیامک هم ارسال می‌کردن که خب وضعیت استان تهران به چه شکله. من قبل از اینکه در خصوص وضعیت استان تهران بخوام بگم، جدیدتر خبری که تو این حوزه هست و تقریبا نیم ساعت قبل روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته خدمت دوستان عرض میکنم که مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرده که فاز 6 ثبت نام طرح ملی مسکن تو استانهای فارس، مرکزی، بوشهر، اردبیل و آذربایجان شرقی از ساعت 10 صبح امروز آغاز شده. تقریبا از نیم ساعت قبل مردم میتونن بالاخره وارد بشن داخل سایت ها. منتها دو تا نکته‌ای که هست من خدمت شما عرض کنم که جدید بوده، بحث شهرهایی بوده که توی استان تهران ما داریم اضافه شده به این طرح، اسلام شهر، شهریار و دماوند، که اینا هم توی استان تهران اضافه شده به طرح ملی مسکن و مردم میتونن از این طریق مراجعه کنن و ثبت نام خودشون انجام بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای تعلیمی. ما همچنان در کنار میز خبر هستیم. از اونجایی که من به موضوع پرونده امروز نمودار اشاره کردم، خب پیامک‌ها بیشتر در همین مورد، در مورد قیمت‌های میوه‌های شب یلدا. هر سوالی که در این مورد دارید همچنان میتونید روی موج رادیو ایران باشین تا پاسخ سوالات خودتون رو از مسئولی که ما روی خط خواهیم آورد بشنوید. اینجا نمودار رادیو ایران، ساعت 10:32 است.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
تامین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی به نظر میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خب میخواییم از وضعیت بازار طلا و سکه بشویم از آقای زنگنه که عضو هیئت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر هستند. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب زنگنه، ما منتظریم که قیمت طلا و سکه از شما بشنویم.
عرض سلام و ارادت دارم. امروز ما با توجه به اینی که توی این 10 روز اخیر با تلاطم زیادی روبرو بودیم و افزایش قیمت طلا و سکه رو داشتیم و قیمت طلای 18 عیار به نزدیک به 480,000 تومان در هر گرمش رسید، ولی مجدداً سر نزولی داشت و هر گرم طلا رو تا 432,400 تومان هم آمد. اما امروز قیمت طلا به 448,300 تومان یک گرم طلای 18 عیار و مثقال طلا 1,942,000 تومان. سکه بهار آزادی رو ما با 4,450,000 تومان و سکه طرح امامی به 4,351,000 تومان، سکه نیم 2,250,000 تومان و سکه روپم 1,423,000 تومان هستش. این قیمتایی رو که امروز باز مشاهده میکنید یک مقدار نسبت به روز قبل افزایش داره، اما پیش بینی میشه که در چند روز آینده قیمت پایین‌تر بیاد و قطع به یقین قیمت‌ها با قیمت‌های بازار جهانی همسو باشه، چون متأسفانه ما می‌بینیم که قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت بازار جهانی بیشتر هستش در ایران.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما جناب آقای زنگنه، عضو هیئت رئیسه اتحادیه کشورهای طلب و جوانان روستون. بخیر،
بزرگواری،
خدا نگهدار. جناب
خدا حافظ.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله،
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدا هم اهمیت نمیدن به این سنت، چون از نظر مادی تامین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو، عمرشو، جوانیشو میذاره تا یه فشو ببا.
ما الان 23 جنس خونمون ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
یک ما از یارانه ها رو قطع کردن، قرار شد بررسی کنن اگه اونایی که بهشون تعلق میگیره اون یک ماهی که قطع کردن رو به حسابشون واریز کنن، ولی مال خیلی ها رو واریز نکردن اون یک ماه اولو. لطفا پیگیری بفرمایید. خیلی ممنون، متشکر. براتی هستم، خراسان شمالی.
اسماعیل سلمانی هستم، 32 ساله، ساکن شهر مهاجران، استان مرکزی، ولی کارم شهر عراقه. من کارم تبلیغات، داد زدن و تراکت پخش کردن. متأهلم، یه فرزند 10 ساله دارم، مستأجرم هستم. من اینجا روزی 60,000 تومان حقوق می‌گرفتم، 9 ساعت کاری هم کار می‌کردم. الان شده دستمزد من 40,000 تومان. رونق تولید یعنی چی؟ یعنی اینکه کارگرم تو این مملکت بتونه کار کنه. رونق تولید در اساس کارگر میچرخه.
تلفن ها طبق روال معمول به معلومه نمودار خیلی زیاده. سه تاشو الان شنیدید. جناب آقای تعلیمی در مورد واریزی سهام عدالت و همینطور کمک معیشتی دوستان خیلی سوال داشتن، هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک. اونهایی که به حسابشون واریز نشده قراره که چه اتفاقی براشون بیفته؟ بالاخره واریز میکنم براشون یا نه؟
بله، اگر اجازه بدید من در خصوص سهام عدالت خدمت شما عرض بکنم. تو برنامه قبلی من بهش اشاره کردم، با توجه به اینکه شرکت های سهام پذیر که به حال وابسته هستن به سهام عدالت، برخی از شرکت‌های اصلی که سود قابل توجهی هم قراره که توزیع بکنن، مجامعشون به تأخیر افتاد و آبان ماه برگزار شد. خودتون در جریان هستین که تا موقعی که مجامع برگزار نشه و مشخص نشه که چقدر سود قراره که انشالله توزیع بشه، نمیتونن زمان توزیع سود یارانه، سود سهام عدالت هم خدمت دوستان عرض بکنن. اما اون چیزی که توسط سازمان خصوصی سازی به صورت رسمی اعلام شد، قرار شده که انشالله توی نیمه اول دی ماه سود سهام عدالت به حساب عزیزان واریز بشه. عددی هم که پیش بینی کردن گفتن که حداقل 200,000 تومان و ممکنه که یه مقدار بالاتر از 200,000 تومان باشه که انشالله دی ماه به حساب عزیزان واریز خواهد شد. منتها کسانی که رفتن شماره شبهشون رو داخل سامانه بارگذاری کردن و شماره شبهشون توسط بانک‌های عامل راستی آزمایی شده، دوستانی که شماره شبان نذاشتن قاعدتا بهشون پرداختی هم صورت نخواهد گرفت.
بسیار خب. اما یه تلفن هم شنیدیم، خب از جوانی که متأهل هستن و به هر حال گله داشتن، درآمدشون کمه، هزینه ها رفته بالا و اشاره داشتن در مورد رونق تولید که سهم کارگر در رونق تولید کشور باید لحاظ بشه، محفوظ بشه و بیشتر توجه بشه. ما تلفن شما رو به رسم امانت پخش کردیم. بریم سراغ چند تا از پیامک‌ها. از مشهد یکی از رانندگان در حوزه حمل نقل سوال کردن و گفتن در برنامه‌تون چرا درباره وضعیت رانندگان و مشکلاتشون کم صحبت میکنید؟ آقای حمید حسین زاده، آقای حمید حسین زاده از مشهد.
ببینیم ما اگر اشتباه نکنم برنامه قبلی بود که خدمت دوستان اشاره کردیم نکته بیمه تکمیلی رانندگان محترم و بهشون اعلام کردیم که تا 15 دی ماه ظاهرا زمان گذاشتن که این عزیزان مراجعه کنن به اون سامانه مورد نظر و ثبت نام کنن و از مزایای بیمه تکمیلی استفاده بکنن. من اگر اجازه بدین یک خبری هم هست در این خصوص من خدمت این عزیزمون بخونم. ببینید معاون وزیر راه اعلام کرده که قیمت بلیت اتوبوس افزایش پیدا نمی‌کنه و اینکه قرار شده که سهمیه سوخت خودروهای سواری برون شهری هم افزایش پیدا کنه. چون اشاره هم داشتم به زمان سیر ناوگان حمل و نقل عمومی که فکر می‌کنم به این عزیزمون هم مرتبط باشه این موضوع، گفتن که این زمانو ما قبلا از 20,000 کیلومتر به این عزیزان ظاهرا لاستیک بهشون میدادن که الان این زمان از 20,000 تا به 15,000 کیلومتر کاهش دادن و گفتن کسانی که میتونن حالا این شرایط بهشون تعلق میگیره میتونن مراجعه کنن به بخش‌های مربوطه و لاستیکاشون رو دریافت کنن. اشاره هم داشتن ایشون به وضعیت حمل و نقل مسافر عمومی اتوبوس، گفتن تو این بخش ما با توجه به اینکه افزایش قیمت گازوئیل نداشتیم افزایش قیمت بلیط هم نخواهیم داشت. گفتن که پیش بینی ما اینه تا قبل از اینکه بهار بنزین سهمیه بندی بشه ضریب اشغال اتوبوس ها بین 50-60% بوده، ولی تو این مدتی که گذشت بهار تو یکی دو هفته آمار نشون میده که میزان مراجعه مردم و استفاده از به حال ناوگان حمل و نقل مسافر عمومی همون اتوبوس ها خیلی افزایش پیدا کرده. خب دیگه واقعا به صرفه هم نیست، مردم میخوان با خودروهای شخصی خودشون مسافرت برن یا کارهای دیگر انجام بدن، ترجیح میدن که از این ناوگان استفاده کنن. شروع اعلام کردن که تو این مدت هم آمار نشون میده که ضریب اشغال اتوبوس‌ها خیلی افزایش پیدا کرده.
خب ما باید بریم سراغ ادامه برنامه نمودار. من فقط اشاره داشته باشم به شهر و نام کسانی که برای ما پیامک فرستادن. آقای منجزی از شوشتر، همینطور آقای جهانبازی از اصفهان و سعید رحیمی از خیابان بقالستان تهران. پیامک‌های شما الان روی مانیتور جلوی من آقای تعلیمی هست. اگه اجازه بدید ما سعی می‌کنیم در فواصل برنامه پیامک‌های شما پاسخ بدیم. اما همراه میشیم با نوید دانشور، گشتی میزنیم در بازار شب یلدا.
شما چه محصولاتی دارید برای شب یلدا؟
ما محصولات یزد رو داریم، شیرینیات یزد که میشه باقلوا، قطاب، شیرینی‌های درجه یک یزدی دیگه ما تازه به تازه هفته به هفته میاریم و که این هفته هم دیگه فکرم باید رونق بذاره بهتر بشه، بیشتر بشه
انشالله. خبری هست تو این روزها از خرید شب یلدا؟
نه هنوز زوده، چون مردم زده دو سه روز قبل از شب یلدا خریدشون انجام بدن که تازه باشه و خلاصه مهمونی و دوره همیشون به قشنگی کشینده مخصوص.
فعلا که هنوز زوده، هنوز شب یلدا
اطلاع دارین که یه
فکر کنم شنبه باشه دیگه،
شنبه پیش رو. بله معمولا مثلا یکی دو شب قبل از شب یلدا
جمعه شروع میشه، پنجشنبه شروع میشه خریدن.
بیشتر از مغازه شما چی خریداری میکنه؟
هندوانه هست، انار هست دیگه، عزیر، خرمالو، میوه‌ای که فستش باشه،
مرکبات هم می‌خرن دیگه،
پرتقال، نارنگی. بله
بله. خب اینایی که گفتیم قیمت‌ها الان چه جوریه؟ مثلا انار چنده؟
انار از 5 تومن شروع میشه دیگه، خوبه خوبش 9 تومن.
11 و 12 هم ما دیده بودیم دیگه. مرکبات الان وضع خوبی داره قیمت؟
مرکبات هم که پرتقال از 3 تومن دیگه خوبه خوبش 4 و نیم، پرتقال هم که از 3 تومن تا 6 و نیم شروع میشه. نارنگی، قیافه هم هستش 5 و نیم شروع میشه تا 7 تومن.
و بریم سراغ اصل قضیه که جیب ما کارمندا جواب نمیده، هندوانه. اون چند شد؟
هندوانه 4 تومن تا 3.80.
آماده هستیم برای خرید شب یلدا؟
نه متاسفانه آمادگی نداریم.
جیب جواب نمیده؟
100%. با این وضعیتی که الان مردم دارن، با این گرونی ها اصلا فکر نکنم کسی بگیره شب یلدا. شاید فقط دوره هم، اگر سله رحمو نگه دارم فقط دوره هم بشینم.
برای شب یلدا معمولا خانواده هایی که میخوان میزبان باشن مثل شما، مادر و مادر بزرگ شدن، بچه ها میان پیششون، معمولا چیا تهیه میکنن؟
اولش هندونه، انار، پرتقال، نمیدونم آجیل، اینجور مخلف.
الان از اینا که نام بردین کدوماشو میتونین بخرید؟
هیچ کدومشو
دیگه. پرتقاله رو که میشه،
حالا پرتقال ارزونش
هست، انار هم نسبتا به
واقعیت به خدا هریم چیزی چی نمیشه، فقط همون پرتقال بتونیم بگیریم.
امسال انسان ضعیف‌تره، چون من الان سفارشامونو که از الان مثلا مشتری میاد میده سعی میکنه با یه چیز مختصر، شینه کم قیمت‌تر، مختصرتر، با یه بسته دوتا بسته. ولی پارسال بود ما مشتری دیس سفارش میداد، دیس لوز بود، دیس باقلوا، دیس قطاب.
تفاوت قیمت ها رو میگین؟ مثلا پارسال لوز کیلویی چند بود، قطاب کیلویی چند، الان چند شدن؟
پارسال مثلا یه قطاب خوب، حالا اسم برندش نمیبرم، اسم یه قطاب خوب یزد پارسال هلوش 12 تومن بود، 12 ما میفروختیم با هزینه کرایه، حالا اون چه که هست الان امسال 22 تومن با سود پایین تر میفروشه. اینش خیلی الان ما رو اذیت میکنه، این موضوعشه.
با اینکه گرونتر شده سود شما کمتر،
کم شده بله، چون اگه بخوایم بالاتر ببریم اصلا فروش نداره.
لوز چی؟
لوز هم بعد همینطور، لوز هم قیمتش مثلا باقلوا پارسال بود کوچیکش مثلا 18 میفروختیم،
بسته ای پس میفروختیم،
بسته ای بود. اگه کیلویی هم بخوایم حساب کنیم، مثلا اگه پارسال بودش کیلویی 40 تومن، امسال شده کیلویی 65 تومن.
بسته ای که 18 میفروختیم، امسال بستهش چند شده؟
38 تومن.
هر کدوم که گفتیم نزدیک به دو برابر شد.
نزدیک دو برابر شده بله.
امکان داره تو این شبای پیش رو که داریم تا شب یلدا گرون‌تر هم بشه؟
والا احتمالش هست، چون هندوانه ما مثلا سه روز پیش خریدیم 2500، امروز رفتیم خودمون خریدیم 3300 3400.
عجب، بورسی پیدا کرده. ولی سایر میوه‌ها فعلا اینجوری نشد،
تغییری نکرده.
به نسبت سال گذشته اوضاع چطوره؟ آیا سال گذشته هم همه می‌ذاشتن نزدیک به شب یلدا بیان خرید یا زودتر شروع؟
نه کلا همش نزدیک بود، چون از الان نمی‌تونم میوه رو نگه دارم، چون رنگش از اون قیافه میفته، نمیشه نگه داشت. اما دو روز یه روز مونده به شب یلدا شروع می‌کنن خریدن. میوه گرون نیست، سیفیجات گرونه.
آجیل خوراک مردم ایرانه. حالا میوه که یه دونه میخواد بخوره، ولی کی میتونه بره پسته بخره؟ کی میتونه بره گردو بخره؟ واقعا کی میتونه بره شیرینی؟ الان شما برید شیرینی خامه‌ای میخوای بگیری کیلو 40 تومن 50 تومن پول بدی، تازه شیرینی معمولی بخوای بگیری کیلو 25 30 تومن با پول بدی، 30 هزار تومن یه روز کارگر میخواد بره 40 هزار تومن 50 هزار تومن در بیاره، ما 1500 2 تومن چه جوری میتونه بره اینو بخره واسه یه شب بیاد اینجا دور خانواده دور هم جمع بشن؟ نمیتونه. پول 15 روزشو باید بذاره اونجا، بذاره سر سفره مردم بخورن، نمیتونه که، نه خودش نه خانواده‌اش.
عیالواریم، اگه بچه‌ها بیان پیش من حتماً باید دو تا سه تا هندونه بگیریم، اونم هر سالم بگیریم که خرابه، الانم که بودجمون نمیرسه. واقعیت
حداقل انار رو که می‌خرین الان؟ انار رو اینجا
داشت. انار رو آره، انار رو می‌خریم، پرتقال رو می‌خریم، هندونه نمی‌خریم، ولی تنها چیزی که می‌تونیم می‌خریم تخم سیاه. شما میدونی میوه یک ساعت 10 دقیقه از کل اون مراسم رو میخواد نگهداره، نیم ساعتش میتونه نگهداره، ولی آجیل ساعت‌ها جلوی شماست، دونه دونه میخوای برداری استفاده کنی. شیرینیش به اون آجیله. شب یلدا البته به دور همیشه، به قشنگیشه، به این که مردم باشن کنار همدیگه، فک و فامیل جمع میشن، میرن میشه بزرگتر. اما وقتی جیب بزرگتر خالیه، کسی رو نتونه دعوت کنه، وقتی همون بزرگتری که میخواد یه دونه حقوق بخور نمیر داره میگیره ماهی 2 تومن، یه بازنشستگی 1500 نمیتونه بچه هاشو دور خودش جمع کنه. آقا نداره که جمع کنه.
انصاف بخوایم خرج بدیم، مرکبات و انار زیاد گرون نشده.
نه زیاد گرون نشده، ولی خب میزه خریده این که میبجات بدیه با خانم خونه است. من زیاد
اطلاع ندارم.
گزارش نوی دانشور رو شنیدیم از بازار شب یلدا. به این سوالات و کلی سوال که آقای تعلیمی و شما دارید، قراره که آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار پاسخ بدن. آقای کارگر سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام، وقت جنابعالی همکارانتون و شنوندگان عزیز و
خیلی متشکرم.
آقای کارگر منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه ما دیدین. آقای کارگر من خیلی سریع برم سر اصل موضوع. اگر خاطرتون باشه ما تو روزهای گذشته با شما صحبت کردیم، حالا مشخصا تو این گزارش اعلام شده بود یه شخص اعلام کردن که خودشون فروشنده میوه بودن، گفتن ما می‌رفتیم می‌خریدیم، حالا ظاهرا 2 تومن 1500 تومن هندونه رو خودمون داریم، حالا می‌خوایم 3500 تومن، در صورتی که شما اعلام کردید قیمت فروش انقدره، قیمتی که ظاهرا مردم میتونن خرید کنن این قیمته.
از خواهم خواهدشان، من همیشه عرض کردم که ما همیشه عمده فروشی رو عرض میکنیم، اصلا خورده فروشی رو بعد از خرید اون سود مصوب لحاظ میشه. ما همیشه چیزی که اعلام میکنیم مبدا رو اعلام میکنیم، عمده قیمت عمده شو، بعد اون 35% که مال میوه فروشه طبق فاکتور، چون طبق فاکتور بعضیشون کمتر میخرن، بعضی میره چونه میدنه، یا مثلا یکیش ضعیف‌تر می‌خره، یکی بالاتر می‌خره، سند ما اون فاکتوره که بعداً لحاظ میکنه 35% که لحاظ بشه.
خب پس جناب کارگر اینجور از این ور موضوع رو نگاه بکنیم برای که ما هم به مشکل نخوریم. ببینین شما اعلام میکنین که ما قیمت کف رو میدیم، اون چیزی که داره رو فاکتور خرید و فروش میشه، برای که حالا مردم در کامل در جریان باشن، اون چیزی که فروشنده باید بفروشه چه عددیه که من میخوام مراجعه کنم برای خرید، بدونم باید کیلو چند بخرم؟
بله عرض میکنم خدمت، چون ما الان تو همون بحث هندوانه که جناب علی اشاره کردیم، ما الان دو نوع سه نوع هندوانه داریم. این هندوانه تو باز اون دو سه نوعش باز یک و دو و سه هستش، اینا رو باید هر کنونش تفکیک. پس بنابراین تفکیکش نه برای مصرف کننده شفافه نه برای به قولی مغازه دار، پس اونجا فاکتوری که میدن اون فاکتوره اینا رو تفکیک میکنه. بعد مثلا علی هندوانه داریم ارز کنم خدمتشو انباری که تو نرخنامه‌مون هم هست بین 1500 تا 2500 تومن، ارز کنم خدمتشو هندوانه نوع میناب داریم بین 2500 تا 4000 تومن.
خب این عددیه که من باید از خرید فروشگاه بخرم یا باز اون عددیه که توی میدون هست؟
این عددی که ارز میکنم خدمت شما مثلا 2500 تا 4000 تومن، این عددیه که عمده فروش داره میده. حالا میاد میبینم من 2500 تومنی خریدم، 3000 تومانی خریدم یا 4000 تومان، اون فاکتور سند ما هست.
اگه ممکنه به قیمت اشاره کنید که به دست مشتری میرسه جناب کارگر؟
ببین چون متغیره باید طبق فاکتور اون میره فروش الزام ما پیامک دادیم، اسمس دادیم، اول از این بهشون گفتیم که یه شب رو مراعات کنه، اصلا سود کمتر بگیریم، بذاریم ما هم تو بذارن شما هم یه سهمی تو این شادی مردم تو دوره همه مردم داشته باشید. اینو ما پیامک دادیم بابان من خواهش کردیم و عرض کنم خدمت شما. ببخشید من حالا سوال شما فراتر از جمع میکنم عرض میکنم، بازرسا رو اضافه کردیم، از هیئت مدیره اضافه کردیم که این یه شب و مردم به قول من رو با خیال راحت با دلخوشی باشه. اما اینکه ما بیام الان بگیم چند، چون اون فاکتورهای ما متغیره به اینا تأکید کردیم که هر مقدار که طبق فاکتور خریدیم موظف این که اون 35% لحاظ کنه. حالا اونجا یک خرید، دو خرید، سه خریدی، اونو باید دیگه طبق فاکتور ما محاسبه میکنیم.
حالا با همه این تفاصیلی که شما گفتین آقای کارگر، نمیشه یک کف و سقف بگین؟ ببین آقا مثلا از 5000 تومان است تا 10000 تومان،
حالا من عرض میکنم خدمت شما 2500 تومانی که عرض کردم تو مالا برای هندوانه 2504 تومانی عرض میکنم، 2500 تومانی 700 تومان، اونم از کنم خدمت شما 350، یه چیزی اولش مثلا 2500 تومانی رو باید 3500 بخره مصرف کننده،
یعنی کف قیمتش 3500 تومان هندوانه.
3500 چون اون درصد رو من لحاظ میکنم. حالا این درصدی که من لحاظ میکنم سخفه درصد رو لحاظ میکنم. خوشبختانه میوه فروشای ما سطح شهر درصدی 35% سخف شما براشون تعیین کرده به خاطر دوریز و ضایعاتی. اما اکثر جاها مثلا 15% میشن. از مثلا 10 تا 15% میشن. مثلا مخصوصا تو بحث هندوانه که چون واقعا رو به پاکت و اینا نمیخواد و بقول خیلی راحت تر فروش میشه و ریخت و پاش نداره، اینا معمولا در 15% بیشتر نمیکشن.
بله. البته من خواهش میکنم اگه شنوندگان قیمتی هم داشتن خریدی هم کردن حتما بفرستن نرخشون رو که ما اینجا خدمت شما عرض بکنیم. من حالا بله آقای
من یه موضوع دیگه هم بدم خدمتتون. بله. چون من همه هم هیئت مدیره رو و هم بازرسین این یکی دو شب من تو پایانی سال دو برابرشون کردیم که حالا خارج از اون بحثی که اعضای محترم ما خواهش ما رو پذیرفتن و گفتن قبول میکنن، ولی یک درصدی از اعضای ما هم خدایی نکرده اگه بخوان تخلف کنن، با برخورد هم هیئت مدیره و هم بازرسین ما عرض کنم خدمت شما حتما اینا برخورد میشن و شماره تلفن هم باید همینجا باز مجددا اعلام میکنم، شماره مردمی داریم که بلافاصله باز بازرسان جداگونه میرن رسیدگی میکنن 55662380 شماره مردمی ما.
بله جناب کارگر، سوالی شده از آقای یوسف وطن‌دوست از تهران، گفتن که قیمت هایی که در اپلیکیشن استعلام قیمت کالاهای اساسی است آیا از طرف اتحادیه شماست که اونجا ثبت میشه؟
تو اپلیکیشن؟
بله، یه اپلیکیشنی هست که میدونیم راه اندازی شده، قیمت‌ها رو مصرف کنندگان میتونن از طریق مراجعه به این اپلیکیشن استعلام بکنن. مربوط میشه به کالاهای اساسی. ظاهرا میوه قیمتی که مربوط میشه به میوه ها هم اونجا هست. آیا در ثبت این قیمت‌ها که قیمت پایه و کف هست، اتحادیه هم دخیله یا خیر؟
من اینم باز عرض کنم خیلی سوال به جایی بود. متاسفانه تو فضای مجازی خیلی به قول معروف از این کارا میشه. ما هیچ کدومشون اینا رو قبول نداریم، به لحاظ اینکه هیچ کدوم از ما استعلام نشده. یکی شرکت بازرگانه که ایشون
معروف فقط جناب آقای کارگر، من خدمتتون عرض کنم این موردی که خانم ساکی اشاره کردن تو فضای مجازی نیست. یه سامانه ای رو وزارت صنعت معدن تجارت رو اندازی کرده، روزانه 100 قلم کالا رو به صورت رسمی اونجا قیمتاشو درج میکنه.
نه اون درسته، اون ما تو جلسات شرکت بیشتر.
خب همون پاسخ میده. سالشای قیمتایی که اونجا در مورد میوه و تریبار هست، قیمتایی است که مصوب از طرف شما؟
بله. ببین این در حد ابتدا بوده، عملیاتیش من نمیدونم. حالا من به قول معروف لمس نکردم چون جلساتش تازه انجام شده، هنوز من خودم اینو لمس نکردم. ما چون همون نخنامه و قیمت و کشف قیمت با این اجرا کردیم. حالا این در شروف انجام، اگر انجام شده
خب ما این قول رو از طرف شما میتونیم به شنونده هام بدیم که قیمت تو شب یلدا افزایش پیدا نکنه جناب آقای کارگر؟
ببین این خدا رو شکر ما این قول از خدا امسال گرفتیم که اینقدر میوه متعادله. ما سال گذشته اینقدر راحت نمیتونستیم به مردم مژده بدیم. نسبت من اعتبارا تو قبل از اینکه بنده عرض کنم و صحبت کنم، من شنونده هام شنیدم باز نسبت به تمام کالاهای اساسی اگه ما بخوام یه مقایسه کنیم، میوه باز بیشتر در دسترس مردمه.
بله.
و این کار خدا بوده که امسال ما فراوانی میوه رو داشتیم. ما حتی مستعد صادرات هم امسال هستیم تو بعضی از کالاها.
بله، حالا صادراتو بذاریم بعد از شب یلدا به تاثیر روی بازار. نظر مردم هم این قول رو بدن که اگر میوه گرانتر از اون چیزی بود که شما و اتحادیه اعلام میکنین نخرن. خب سوالات خیلی زیاده در مورد کیفیت هندوانه های سردخانه‌ای و همینطور نبود انار، اما فرصت نداریم. باید با شما خدافظی کنیم. آقای کارمی شما که سوالی ندارید؟
من خیلی چون زمان کوتاه، ان شاء الله برنامه بعدی در خدمت.
خیلی متشکرم از شما آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار. گفتگوی برنامه نمودار شنگید با ایشون در مورد وضعیت بازار میوه و تریبار در شب یلدا.
خدا
نگهدار. خب دوستان عزیز، برنامه نمودار از رادیو ایران میشنوید. ساعت 10:56 است. چند تا خبر دیگه هست که اگر اجازه بدید ما به اونها بپردازیم. در این کمتر از 3 دقیقه شاید بتونیم به دو خبر دیگه هم بپردازیم. به این خبر، احتمال افزایش سهمیه سوخت سواری‌های برون شهری که در موردش نوزا خیلی صحبت شده آقای تلیمی.
من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که معاون وزیر راه اعلام کردن که قرار شده که انشالله سهمیه سوخت سواری‌های برون شهری افزایش پیدا کنه. به محضی که این اتفاق افتاد به صورت جزئی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
پس توضیحات بیشتری در مورد نمیدید؟
نه، چون مشخصات خاصی رو نگفتن. من بخشی از خبرم به اعلام کردم، فقط قرار شده که انشالله سهمیه سوخت افزایش پیدا کنه. گفتم به محضی که حالا مصوب شد جزئیاتشو اعلام می‌کنم.
خب تو یک دقیقه باقی مونده هشداری هم داده شده به خریداران زمین در پردیس که هشدار خیلی جدیه.
بله، مدیر عامل شرکت عمران پردیس اعلام کرده که کسانی که قصد دارن تو پردیس زمین بخرن حتما یادشون باشه که قبل از خرید زمین مراجعه کنن به شرکت عمران و مسکن پردیس و منابع طبیعی استلامای لازم رو بگیرن، چون متاسفانه بسیاری از مردم اومدن و تو دام کلاهبردارا افتادن و اعلام شده که حدود 4000 واحد مسکن مهر توی منطقه وجود داره، خالی از سکن است و صرفا دست دلالان و سرمایه گذاران که در طول ماه ممکنه چند دست اصطلاحا جا به جا بشه، خرید و فروش بشه و کسی هم داخل اون نیست که انشالله با اونا هم قراره که برخورد بشه. اگر اینا رو در اختیار مردم قرار ندن ممکنه که راهکار دیگه بیندیشن که انشالله اعلام خواهد شد.
بسیار خوب دوستان عزیز، ما در همین لحظات پایانی برنامه باز هم از شما سرمایه گذارانی که در حوزه‌های مختلف میتونید حامی مالی متخصصان و صنعتگران عزیزمون باشید دعوت به همکاری میکنیم از طریق تماس با تلفن‌های برنامه و ارسال پیامک به پیامک برنامه نمودار. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. یادتون نره فردا همینجا روی موج رادیو ایران سر ساعت 10:20 ما رو بشنوید. مراقب خودتون باشید. روز بخیر.